با سلام و وقت بخیر، ساعت 1:00 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این برنامه یک ساعته، برنامه ساعت درسی و مهمان آزادی را میشنوین. اما اکنون توجه کنین به چند خبر. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما به مناسبت روز جهانی زنان و دختران در علم امروز در بیانیه گفته است که یک روز این روز مهم در افغانستان با اندوه فراوان فرا می رسد. یونما در بیانیه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده افزوده که 1607 روز می شود که مقام های حاکم افغانستان درهای آموزش را برای دختران بالاتر از سنف ششم بستند. یونما یک بار دیگر با تاکید از مقام های حاکم خواسته که این ممنوعیت را لغو کنند. 11 فوریه روز جهانی زنان و دختران در علم است و به همین مناسبت آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نیز از همه کشورهای جهان خواسته که موانع موجود در برابر آموزش و اشتغال زنان و دختران را برطرف کنند. ژاپن برای مبارزه با بیماری پولیو یا فلج کودکان در افغانستان 6.5 میلیون دلار به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف کمک کرده است. یونیسف روز سه‌شنبه در خبرنامه گفته که این کمک برای برنامه 12 ماه است که در چارچوب آن 12 میلیون کودک زیر سن 5 سال در افغانستان واکسین دریافت خواهند کرد. در افغانستان در سال جاری میلادی از ثبت واقعه مثبت پولیو هنوز گزارش نشده، اما در سال 2025 دست کم 9 مورد مثبت پولیو در این کشور ثبت شده. یک زن مسلح در غرب کانادا 9 نفر را کشته و ده‌ها تن دیگر را زخمی کرده. این رویداد روز سه‌شنبه در منطقه تمبلر ریج در ایالت بریتیش کلمبیا این کشور رخ داده. پلیس کانادا در یک بیانیه اعلام کرده که شمار زخمی ها به 27 نفر میرسد که وضعیت 2 تن از آنان وخیم گزارش شده. پلیس جزئیات زیادی درباره هویت مهاجم با رسانه‌ها در میان نگذاشته و تنها گفته که به نظر می‌رسد او پس از این حمله خودکشی کرده. نتانیاهو شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی پس از ورود به واشنگتن با استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا و جورد کوشنر داماد دونالد ترامپ که ریاست تیم آمریکایی در مذاکرات ایران را بر عهده دارد دیدار کرده. از جزئیات گفتگو در این دیدار گزارش منتشر نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است امروز در قصر سفید با بنیامین نتانیاهو دیدار کند. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع آگاه گزارش داده که اسرائیل نگران است که آمریکا در مذاکرات با ایران به دنبال توافق محدود در حوزه هسته‌ای باشد که شامل محدودیت بر برنامه راکت‌های بالستیک ایران یا پایان حمایت تهران از گروه‌های نیابتی مسلح مانند حماس و حزب الله نباشد. و اینکه در جام جهانی کرکت 20 اوره تیم آفریقای جنوبی امروز برای افغانستان هدف 189 دوش را تعیین کرد. این بازی در ورزشگاه نرندرا مودی در شهر احمد آباد ایالت گجرات هند جریان دارد و تیم افغانستان تاکنون توپ اندازی را آغاز نکرده. این دومین دیدار افغانستان در جام جهانی 20 اوره است. افغانستان در بازی قبلی خود در مقابل نیوزیلند شکست خورد. پایان خبرها و اکنون هم برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 11 جغرافی سنف 11. امروز هم به ادامه درس های گذشته ما بسیار موضوعات خوب و جالب را میخوانیم که مربوط به جغرافیای اقتصادی جهان میشه. خب موضوعات امروزی ما شامل میزان تولید انواع محصولات زراعتی در کشورهای پیشرفته جهان و همچنان انرژی و اهمیت آن در جهان. درباره این دو موضوع مقرر است که امروز صحبت کنیم. بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم که درس امروزی ما شامل کدام موضوعات میشه. خب اولین موضوع ما موضوعی است که میزان تولیدات محصولات زراعتی در کشورهای پیشرفته جهان که احصایه در سال 2005 صورت گرفته که در سال 2005 در جهان محصول زراعتی گندم را در نظر میگیرین در نخست که در جهان 628 میلیون و 101 هزار تن گندم تولید شد که 15% در مربوط به چین بود، یعنی چین بزرگترین تولید کننده ای گندم در سطح جهان در سال 2005 بود و بعد از او کشور هند بود که 12.5%، ایالات متحده امریکا 9.1%، روسیه 7.5%، فرانسه 5.9%، کانادا 4.1%، استرالیا 3.8%، آلمان 3.8%، پاکستان 3.4% و ترکیه 3.3% به ترتیب گندم های جهان را تولید کرده بود که باقی مانده از اینا اگه ما همه اینا را جمع کنیم باقی ماندهش فقط 32.2% میشه که شامل دیگه کشورهای جهان میشه. و همچنان در پایین ما چند تا جدول آوردیم که جدول ها برای تولیدات برنج، جواری، کچالو، گوشت در سطح جهان نشان داده شده که اینا ما وقتی که جدول هایی که در پایین هسته اینا را ما بررسی کنیم همه اینا مشخص هسته. خب درصد تولید برنج و درصد تولید گوشت در جهان اگه ببینیم، خب درصد تولید برنج در جهان اینجا جدول هستش، ما میتونید که به شکل درست اینا رو ببینید که درصد تولید برنج در جهان چین هستن که هم قرار احصائیه سال 2005 هست و بعد از در سطح دوم هند قرار داره، در سطح سوم اندونزیا و سطح چهارم بنگلادش قرار داره که و بقیه کشورها هم هست که سالانه برنج جهان را تولید میکنه. خب شما ببینین چین بزرگترین تولید کننده برنج هم در سال 2005 بود، گندم هم در سال 2005 بود. خب غذای اصلی مردم چین برنج هست به این دلیل و منا اقلیمش یا آب هوایی که در چین هست هم برای کشت برنج، زرع برنج مساعد هست به این دلیل اینا به شکل بسیار فراوان برنج و گندم را زرع میکنه. و همچنان درصد تولید گوشت در جهان، درصد تولید گوشت در جهان بازم چین در مقام نخست قرار داره که 20.9% گوشت جهان در سال 2005 چین تولید کرد و بعد از او ایالات متحده امریکا هست که 14.9%، بعد از او برازیل هست که 7.5% برنج جهان و بعدا آلمان 2.6% برنج جهان را تولید کرده و همچنان دیگه کشورهای هم هست که اینا درصدی متفاوت در تولید گوشت در سطح جهان را داره و بازم که مانند تولید برنج و تولید گندم در سطح جهان تولید گوشت چین هم مقام نخست را داره. و بعدن درصد تولید سویا و تولید جواری. تولید سویا را در نظر بگیریم، برازیل اولین کشوری است که اولین درجه نخست را در سال 2005 در تولید سویا داشت و بعد از او ایالات متحده امریکا 11.3% و به بقیه کشورها هست که به نوبه خودشان فیصدی برای تولید سویا را داره. و همچنان تولید جواری در سطح جهان، تولید جواری در سطح جهان نخستین مقام نخست را ایالات متحده امریکا داره که در سال 2005 40.3% جواری سطح جهان را تولید کرد. بعد از چین هست که 19.1% و بقیه کشورها ها هم فیصدی برای تولید محصولات زراعتی مانند سویا و جواری داره. همچنان اینا محصولات زراعتی جهان در سال 2005 هست که کشورهای انکشاف یافته جهان اینا برای تولیداتشان، برای محصولات زراعتی و تولیداتشان از استفاده میکنند که برای اقتصاد اون منطقه هم رول اساسی رو بازی میکنند که این مناطق میتونن که به اندازه کافی که خودشون استفاده کرده میتونن استفاده کنن و بقیهشان هم به خارج از کشورشان صادر کنن که اینا از نمونه های اقتصادی خوب، اقتصادشان خوب است که از محصولات زراعتیشان درآمد دارن. و درصد تولید گندم هم هست که درصد تولید گندم در نخست هم بر شما گفتم، ولی یه جدولی که هست، این جدولم شما ببینید که مقام نخست را چین داره که 15.9، هند 12.5، ایالات متحده آمریکا 9.1، روسیه 8.7 و بقیه کشورها هستن که اینا تولید گندم را در سطح جهان دارن. همچنان دیگه کشورها هم هستن که به نوبه خودشون فیصدی برای تولید گندم در سطح جهان داره. و موضوع بعدی که ما امروز قرار است بخوانیم انرژی و اهمیتش در سطح جهان هستن. در نخست اگر ما بخوایم که انرژی رو بفهمیم و اهمیتش چه اهمیتی داره، در نخست ما باید تعریفی از انرژی و کاربردش داشته باشیم. خب تعریف انرژی، قابلیت انجام کار انرژی میگه. هر چیز که قابلیت کار و تحرک داشته باشه دارای انرژی هسته و اون انرژی باعث میشه که یک جسم تحرک کنه، کار کنه. وجود انسان نیاز به انرژی داره. ما مثلا از کامپیوتر استفاده میکنیم، کامپیوتر نیاز به انرژی داره که برق چارج داشته باشه. از تلفن استفاده میکنیم، تلفن هم چارج داشته باشه، انرژی داشته باشه تا ما بتانیم ازش استفاده کرده بتانیم. یا ماشین آلاتی که هست در قسمت موتر باشه، در قسمت صنعت باشه یا در قسمت تجارت، همه اینا ها نیاز به انرژی داره تا بتانن کارهایشان انجام بده. یا مثلا ما اگه در نظر بگیریم یک مثال که هست، یک گلوله فلزی روی سطح شیبدار وقتی که لول میخوره و برسامی که در مقابلش میاید و او برخورد میکنه، این برخورد باعث حرکت و تغییر مکان اجسام میشه که این حالت گلوله کار را انجام میده. اما گلوله که لول میخورد اما یک کار انجام میده که این خودش نشاندهنده چیست؟ نشاندهنده قابلیت انجام کار هست، یعنی که او انرژی داره تا یک جسم دیگر به تحرک آورده یا از جایش به جای کرده. و در قسمت اقتصاد و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همه اینا نیاز به انرژی داره تا بتانه یک تحرک را ایجاد کنن. یا خود ما انسان ها را در نظر بگیریم، تا وقتی که غذا نخوریم انرژی نداشته باشیم نمیتونیم کار را انجام بدیم. خب این خودش انرژی هست که انرژی در قسمت صنعت، تجارت، حمل و نقل و بخش های دیگه از زندگی نقش اساسی را بازی میکنه. و همچنان اهمیت انرژی و استفادهش در تاریخ. خب انرژی از زمانهای گذشته تا هنوز استفاده های زیاد صورت می گرفته و در قسمت های مختلف از روش های مختلف استفاده میشه. مثلا اگر ما در نظر بگیریم از حرارت، از نور آفتاب برای چی استفاده میشه، مثلا ما سولر ها استفاده میکنیم، از آب گرم کن ها استفاده میکنیم یا از دگ های نوری استفاده میکنیم، اینا چی استفاده از انرژی آفتاب هست. یا برق تولید میکنه که با استفاده از سیستم سولر، مثلا سولر و بیتری برق تولید میکنه و برقش ما میتونیم به تلویزیون، یخچال، گروه برق، اتو و ماشین های لباس شویی و انواع دیگه در قسمت پختپز و گرم کردن منازل، در قسمت ها قسمت های متفاوتی ما میتونیم که از او استفاده کنیم. و در زمانه های قدیم، مثلا قرون وسطی، در قرون وسطی انسان ها انرژی را از باد و آب استفاده میکردن که آسیاب های بادی و آسیاب های بادی داشتن. و در قرن 18 وقتی که ماشین بخار و انقلاب صنعتی صورت گرفت، بعد از او از مصرف زغال سنگ خیلی زیاد شد و بعد از او تغییرات زیادی در قسمت صنعت و اقتصاد به وجود آمد که همه روزه در حال پیشرفت است و انسان ها با سهولت های زیادتری زندگی میکنن. و تحول منابع انرژی در قرن بیستم، در اواسط یا در وسط های قرن بیستم منابع انرژی نفت و گاز خیلی زیاد شد، انرژی ارزش بیشتر پیدا کرد و به ایجاد کارخانه ها هم خیلی زیاد شد که منابع مهم تولید انرژی زغال سنگ، نفت، گاز هست که اینا رو ما به درس های آینده انشاءالله میخونیم، هر کدامش به شکل جدا جدا که زغال سنگ چگونه در کدام مناطق وجود داره و مردم چگونه ازش استفاده میکنن، نفت، گاز و آب، همه اینا رو ما در درس های گذشته میخونیم. خب فقط درس امروزی ما درباره تولیدات محصولات زراعتی در کشورهای پیشرفته جهان و انرژی و اهمیتش رو میخونیم که دو موضوعات نه چندان سختی بود، فقط موضوعاتی بود که قابل بحث هستن. خب زیاد وقت شما را نمیگیرم، بیاین که کارخانگی که بر مد نظر گرفتیم را بر شما تشریح کنم که چی کارخانگی تان هست. خب سه سوال هستم. سوال اولی، انرژی چیست و جامعه بشری به آن چی نیاز داره؟ خب درباره ایش ما تشریح کنیم. از ذهن خودتان هر چی که خودتان میفهمین، معلوماتی که دارین، از معلومات خودتان استفاده کنید و جوابش رو پیدا کنید. و دومین سوال ایست که منابع مهم انرژی را نام بگیرین. خب یه سوال آسانه هست. و سوال سومی است که انرژی در کدام ساحات اهمیت زیاد داره، معلومات بتین. این روش‌های استفاده از انرژی در کدام قسمت‌ها اهمیت زیاد داره، درش معلومات بدین. مثلا انرژی در قسمت مثلا تولید برق در فعلا برای زندگی امروزی، اگر برق نباشه، انرژی برقی نباشه، از زندگی خیلی مشکل‌تر هست. شما هم قسمی چندین مثال را بیارین و تشریح کنین که در کدام ساحه اهمیت زیاد داره انرژی. فقط انرژی برقی نیست، شما میتونین که از انرژی زغال سنگ یا انرژی نفت و گاز و یا بخش های دیگه استفاده کنین، انرژی نوری خورشید و دیگه بخش ها که هستن، از اونا درباره اونا معلومات جمع کنین و بگین که مثلا انرژی نور آفتاب در کجا اهمیت داره، زغال سنگ در کجا اهمیت داره و انواع انرژی دیگه که وجود داره. خب ای بودم از درس امروزی مو. شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 11 جغرافی صنف 12. امروز هم ما قرار است که موضوعات جالب را از جغرافی با هم بخوانیم که موضوعات امروزی ما شامل زبان‌های مهم جهان و همچنین زبان عربی میشه. خب در جهان زبان‌های بسیار زیاد وجود داره. ما اگر در نظر بگیریم تنها در افغانستان چندین زبان است: دری، پشتو، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، زبان های دیگه در افغانستان هست. این همه ایشون زبان فقط در نظر بگیریم بیشتر 30 زبان و لهجه در افغانستان هست. چون در کشورهای دیگه هم بیش از 30 زبان و لهجه یا 20 زبان و لهجه کم و زیاد هستن. خب ببینیم که زبان هایی که در جهان هست کدام زبان ها گوینده بیشتر داره، کدامشون مهم هستن. همچون زبان عربی را میخوانیم که زبان عربی بیشتر در کدام مناطق گوینده داره و تاریخ شده بارشه بخوانیم که از کجا چه قسمی با وجود آمده و شامل کدام خاندان زبان ها میشه. خب زبان‌های مهم جهان، خب در نخست وقتی که ما بخوانیم که زبان‌های مهم جهان، یک تعریف از زبان داشته باشیم. خود زبان، زبانی که ما داخل دهن ما ازلانی، خب این زبانی که ما صحبت میکنیم منظور از این هستم. زبان یک سیستم سمبولیک صوتی اکتسابی و قراردادی است که برای فهم تفهیم بین انسان‌ها به کار میره و زبان‌هایی که دارای ریشه یکسان هسته در خانواده زبان‌ها قرار می‌گیرند. خب گروه‌های زبانی ایند اروپایی، خب زبان‌ها که بین خودشون شاخه داره، یعنی که از وقتی که به وجود آمدن یک زبان بودن و بعد از او اونا تقسیم بندی شده به چند زبان دیگر.
تقسیم شده. خب اگه اینا رو در نظر بگیرم، گروه های زبان ایندو اروپایی رو در نظر بگیرم، بزرگترین و وسیع‌ترین گروه زبانی در دنیا هستن که تقسیم بندی به شاخه های ایندو اروپایی و ایندو آریایی تقسیم شده. زبان های نگرویی هستن و زبان های حامی و سامی هستن. زبان نگرویی زبان سودانی هست که در جنوب سودان، جمهوری چاد، نایجریا و کشورهای استوایی آفریقا گوینده دارد و زبان باندو هست که در کنگو، زامبیا و آنگولا هست و زبانهای حامی و سامی هست که زبانهای سامی در عربستان، مصر، لیبیا و مراکش و مالی و الجزایر گوینده داره و زبان حامی در حبشه، الجزایر، نایجریا و سنگال گوینده خود داره و زبانهای آلتایی و اورالی هستن که زبانهای آلتایی و اورالی شامل 5 زبان ترکی، منگولیایی، توگوز، فن، زبان ژاپنی و کوریایی هستن و زبانهای دیگر و وضعیت زبانهای بین‌المللی که در نظر بگیریم، زبانهای دیگری که هستن زبان مالزیایی و پولینزیایی هستن، زبان اصلی و بومی مردم امریکا و زبانی دراویدی هستن. خب وضعیت زبانهای بین‌المللی را در نظر بگیریم، زبانی چینی که به نام زبان ماندرین یا زبان چینایی هم یاد میشه که زبان چینایی یک از معروفترین زبان در آسیای شرقی است که تقریبا 1/5 حصه جمعیت جهان به زبان ماندرین تکلم میکنه. یعنی که اگر ما مردم جهان را به 5 حصه تقسیم کنیم، اونا از 5 حصه 1 حصه را مردم با زبان چینایی یا زبان به زبان ماندرین صحبت میکنن که از بین اینا 853 میلیون نفر به عنوان زبان مادریشان هسته و مجموعاً 1,213,000 نفر تکلم کننده در سطح جهان درامی زبان ماندرین یا زبان چینایی، چون که چین پر جمعیت ترین کشور در سطح جهان هسته که بیش از 1 میلیارد نفوس داره. به همین دلیل هم هسته که بیشتر مردمشان هم به زبان خودشان صحبت میکنن. به همین دلیل هم هست که بیشتر گوینده را در سطح جهان داره. و بعد از او ما زبان انگلیسی را داریم. زبان انگلیسی از شاخه زبان ایندو اروپایی هست که میلیون ها تکلم کننده در سطح جهان داره و زبان رسمی 49 کشور در سطح جهان هست. ما اگر میال در نظر بگیریم، تمام زبان ها با تمام عصر که ما در نظر میگیریم، تکنولوژی و معلومات همه ایشان با زبان انگلیسی هستن. همچنان زبان عربی را هم داریم که زبان عربی شاخه از خانواده زبان سامی هستن و زبان رسمی 22 کشور در سطح جهان هستن. زبان‌های بین‌المللی که در سازمان ملل هست، خب سازمان ملل شما می‌فهمید یک مجموعه است، مجموعه عمومی هست که مقرش در آمریکا هست و زیادتر به پای صلح در سطح جهان صحبت می‌کنه و زبان‌هایی که در سازمان ملل هست زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، عربی، روسی، چینایی و اسپانیایی. اینا که هستن زبان‌های رسمی در شورای در سازمان ملل هست و همچنان زبان عربی را اگه بخونیم، خب زبان‌های مشهور ما هم قسم که پیشتر معرفی کردیم، هر کدام از زبان‌ها را ما به شکل مجزا و جداگانه با معلومات کلی می‌خونیم. مثلا زبان عربی رو می‌خونیم، زبان انگلیسی، زبان چینی، زبان جرمنی، همه زبان ها رو، زبان لاتین، اینا همه شون رو در جغرافیای صنف 12 هم با تمام جزئیات یا جزئیات بیشتر میخوانیم. خب زبان عربی را اگر ما معرفی کنیم، زبان عربی یک شاخه زبان سامی هست که
از شاخه های حامی و سامی مربوط به سامی میشه، خانواده زبان سامی میشه. و تاریخ شده در نظر بگیریم، ریشه تاریخی زبان عربی در تمدن های باستانی خاورمیانه و شمال افریقا رب داره و به عنوان زبان مقدس در دین اسلام هست، چون کتاب مقدس قرآن کریم هم به زبان عربی نوشته شده و ما به زبان عربی میخوانیم قرآن را. و همی هستن که زبان عربی یه زبان دینی مقدس اسلام هستن. و ویژگی های ساختاری و نگارشی. ساختار دستوری عربی شامل صرف و نحوی دقیق است که دو قواعد منظم برای صرف افعال و ساختار جملات استفاده میشه. خب شاگردانی که شما زبان عربی یا حوزه میخوانین، بیشتر در مورد صرف و نحو و قواعد دستوری و ساختار ویژگی ها و نگارشی زبان عربی بیشتر آشنا هستیم که چگونه زبان عربی چگونه گرامر داره و چگونه در قسمت نگارش نوشته میشه. و همچنان دستخط زبان عربی از طرف راست به طرف چپ هست، و این قسم که ما زبان فارسی یا زبان دری که نوشته میکنیم از طرف راست به طرف چپ هست، زبان عربی هم قسم هست. و دیگه زبان ها مثلا زبان انگلیسی رو داریم که از طرف چپ براست نوشته میشه، ولی زبان عربی از راست به طرف چپ نوشته میشه. و تفاوت های بین زبان ادبی استاندارد در گویش های محلی یا لهجه های مختلف در مناطق مختلف گوناگون هستند. خب همین زبان عربی هم زبان ادبی داره و همچنان لهجه های متفاوت هم داره. مثلا ما زبان دری را در نظر بگیریم، زبان دری ادبی یا استاندارد داریم، همچنان چندین لهجه های متفاوتی داریم. مثلا لهجه هایی که هر ولایت افغانستان در نظر بگیریم، لهجه هایشان متفاوت تر هست. زبان عربی هم همین قسم است، زبان عربی استاندارد هست و همچنان لهجه هم داره، چندین با چندین نوع لهجه دیگه هم تقسیم بندی شده. گسترش جغرافیایی و وضعیت رسمی زبان عربی را در نظر بگیریم، زبان عربی در 22 کشور زبان رسمی شان است که کشورها عربستان سعودی، مصر، لیبیا، مراکش، الجزایر، عراق، اردن، لبنان، سوریه، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده، عمان، یمن، سودان و موریتانی دی کشورها که هستن زبان رسمیشان هستن. و همچنان در کشورهایی که زبان عربی به عنوان زبان رسمی با کار مره، این زبان نقش مهمی در امور دولتی، آموزش و رسانه ای داره. یعنی که در قسمت آموزششون هم با زبان عربی، قسمت کارکنان دولتی همه عربی و رسانه هایشون همهشون با زبان عربی هسته. و همچنان علاوه ای که در جامعه مهاجرین در کشورهای غیر عربی هم کاربردهای خود داره و اهمیت خود را حفظ کرده. و همچنان زبان عربی را ما مسلمانان که در سراسر جهان هستیم زبان عربی استفاده میکنیم، چون قرآنی که میخوانیم باز در زبان عربی هست، نماز که میخوانیم اینا به زبان عربی هست، یعنی که ما با زبان عربی آشنایی داریم. اهمیت بین المللی و کاربرد زبان عربی، عربی یکی از زبانهای رسمی در سازمان ملل به شمار می‌رود، دارای میراث غنی در زمینه ادبیات، شعر، فلسفه و علوم سیاسی هم دارد و نقش حیاتی در برقراری ارتباط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در جهان عرب، حتی فراتر از خاورمیانه جهان عرب هم ایفا کرده زبان عربی. خب این بودم از درس امروزی و شما امیدوار هستم که درس امروز رو یاد گرفته باشین و یک خلاصه ای از اگر داشته باشیم از درس امروزی ما. درس امروزی ما درباره زبان‌های مهم جهان و همچنان زبان عربی رو خوانیم. زبان‌های مهم جهان و چندین بخش تقسیم شده بود که هر بخششان ما خواندیم. بخش های مهمش این دو اروپایی هستن که به چندین شاخه بزرگ تقسیم شدن و بعد از زبان های خاندان های خانواده های زبان های دیگه هستن و همچنون زبان عربی رو خواندیم که زبان عربی در کشورهای عربی رایج هست. بیست و دو کشور زبان رسمیشان هستن و زبان رسمی در سازمان ملل هم هست. خب در آخر طبق معمول کارخانگی ما داریم در هر درس و کارخانگی درس امروزی ما شما دو سوال هست. سوال اولی است که زبان عربی به کدام خانواده زبانی تعلق داره و چی ویژگی ساختاری و خاصی در نوشتارش مشاهده میشه. خب یه واضح است شما این را مفهمید که چگونه هست. و سوال دومی سوال هست که زبان عربی در چه تعداد از کشورها زبان رسمی است و نقش آن در سطح بین المللی به چه دلایل اهمیت دارد. این دو سوال را شما جوابشان را پیدا کنید و در جلسه بعدی ما انشاءالله با خانواده زبانهای متفاوتر یا با زبانهای مشهوری دیگه آشنا میشیم. خب ای بودم از درس امروزی ما شما تا جلسه بعدی و الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
مهمان آزادی.
دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، سابق وزیر تجارت و وزیر بازسازی و برنامه خاص ما مهمان آزادی، خوش آمدید.
سلام و احترامات خود به شما، همکارانتان و شنوندگان محترم میرسانم.
تشکر استاد محترم. ما گفتیم یک سلسله برنامه را اگر درست کنیم در مورد امی اقتصاد یعنی چی، در مجموع یک تصویر به مردم افغانستان بتیم. در قدم اول روی امی خود اقتصاد یعنی چی هست اقتصاد از شما بشنویم. سیب
من نمیخوام که بسیار تئوریک و آموز و پیچیده صحبت کنم چرا فهمش برای اکثریت مردم شاید اثر نباشه، اما یک تعریف عمومی که کرده بتانیم که خواهد بود که اقتصاد وقت مطرح میشه که ما فکر کنیم یا متوجه شویم که انسان ها دارای احتیاجات هستند و این احتیاجاتشان در زندگی باید رفع شود و برای رفع کردن این احتیاجات باید است که وسایل رفع احتیاجات به دست بیاید. احتیاجات لایتنایی است بسیار زیاد است، اما وسایل رفع احتیاجات کم است، محدود است و انسان باید انتخاب کنه و در بین احتیاجات خود یک سلسله بیاره که کدام احتیاجات درجه اول است و کدام درجه دوم و سوم، و بر اساس از او باید بر رفع احتیاجات فعالیت بکنه و این فعالیت ها و ایجاد وسایل رفع احتیاجات بر انسان ها رو وادار می سازه که اقتصاد بکنن، از اقتصاد کار بگیرن و فعالیت خود ادامه بتن تا احتیاجاتشون رفع شد. این یک مفهوم عمومی اقتصاد است که چرا اقتصاد برای انسان ها مهم است و چرا باید از این کار بگیرن.
استاد در یک کشور امی عامر اصلی یا مسئول اصلی یا رئیس اصلی کی هست؟
خب این نظر به سیستم های اقتصادی فرق می کنه. من دارم در سیستم های اقتصادی آزاد اینجا سکتور خصوصی و افراد و نقش اونا در فعالیت های اقتصادی اهمیت فوق العاده داره، در حالی که در اقتصاد های مرکزی یا اداره مرکزی دولت مجلس نماینده مردم او زیادتر همین ابتکارات اقتصادی را با عهده میگیره و فعالیت میکنه و وسایل برای مردم مهیا میسازه. فلحاظ این در بین نظام های اقتصادی از هم متفاوت است و در عین زمان نظام های مختلط هم وجود داره که در اونجا فعالیت دولت و افراد و سکتور خصوصی یک جایی فعالیت میکنن، کنه را اقتصاد های مختلط میگوین.
استاد محترم در یک کشوری که انسان ها زندگی میکنن، اینها چی را باید بفهمن در مورد اقتصاد؟ مثلا به طور ساده اگر فکر کنیم، مثلا در یک کشور اگر یک شهروند باشه، صاحب حق باید باشه حداقل گشنه نمانه در یک کشور، یعنی یک مسئولیت دولت باید داشته باشه در مقابل تمام افراد، و افراد هم حق خود بفهمه در قبال ازمی دولت. در این مورد چی گفتنی دارین؟
بله، این یک موضوع بسیار مهم است و این ایجاب از این میکنه که در بین عامه مردم و دولت که از طرف همون مردم یا انتخاب شده یا همون دولت بزرگ قدرت گرفته، هر شخصی که داشته باشه همه یک دولت است، یک قوت مرکزی است، بین هر دو عنصر باید است یک همکاری موجود باشه، به این مفهوم که دولت به حیث مسئول پیشبرد زندگی مردم باید است وسایل را تهیه کنه و مردم باید است که از او وسائل استفاده بکنن، او رو به کار بیندازن تا همونطور که ما پیشتر گفتم بتانن با همکاری یک دیگر وسائل رفع احتیاجات را به وجود بیارن و او رو به کار اندازن و احتیاجات خود را رفع کنن و جامعه را به طرف رفاهیت و آرامش ببرن. فلحاظ این یک همکاری دو جانبه است، یعنی بدون در نظرداشتی که شکل دولت کدام است و مردم چطور هستند، باید این همکاری در بینشان موجود باشه. اگر نباشه جامعه مواجه به آنارشیزم میشه.
خب در کشورهای غربی به طور مثال آلمان مثلا هیچ کس بدون عایدات نمی باشه، به طور مثال اگر کار نداشته باشه دولت برش کمک میکنه، پیسه بیمه صحتش میتن، مثلا کرایه خانهش میتن، یعنی یک دولتی هست که در قبال تمام باشنده آلمان مثلا خود مسئول میشماره و این به اساس قانون اجرا میشه. حالا در کشورهای عقب مانده این موضوع چطور میتونه اجرا شود؟
خب موضوع بسیار پیچیده از در کشورهای پیشرفته این در چوکات سیاست اجتماعی میآید که در اونجا در حالات استثنایی دولت مکلفیت داره که بر افراد باید از کمک کنه. مثلا یکی از حقوق افرادی است که دولت زمینه کار برشان مهیا بسازه مطابق به تعلیم و تربیت اونها گرفتن، و اگر این دولت مهیا سازه نمیتونه و شخص بیکار میمانه، به اون طور دولت مکلفیت داره که تأمین کنه زندگی زوره و او به شکل مختلف مثلا کمک های پولی برای پیشبرد حیات روزمره، کرایه خانه یا بیمه یا دیگه مصارفی که یک فرد داره و از احتیاجات درجه اولش است. اما در پالی از او اگر دولت بر افراد زمینه کار مساعد می سازن و اونا از او استفاده نمی کنن و بیکاری و به سعادن کمک های دولت را غنیمت می شمارن، در اون صورت باز دولت می تانه که از بعض معیدات و بعض چیزهارها کار بگیره تا افراد را که قابلیت کار دارن اما تنبلی می کنن اونا را وادار به کار بسازه تا خودشان تأمین کنن زندگی خود را و در ایجاد ثروت در جامعه سهم بگیرن.
استاد، حالا اگر در مجموع در مورد بخشای اقتصادی در یک کشور اگر صحبت بکنیم، مثلا یک وقت سوال بسیار مهمی بود که میفتن یک کشور مثلا زراعتی است یا صنعتی است، از این نقطه نظر اگر به موضوع تقسیم کنیم چند سکتور عمومی در اقتصاد است، مثلا صنعت، زراعت، انرژی یا مثلا خدمات واقعی، اینو چه قسمی میتونیم تقسیم بندی یا دسته بندی کنیم؟
خب رشته های اقتصادی بسیار زیاد است، همونطور که من گفتم چون احتیاجات انسان ها بسیار متنوع است، لامحدود است، فلحاظا برای رفع احتیاجات هم سکتورهای مختلف اقتصادی باید فعال باشند. زراعت، صنایع، بیمه، امور اجتماعی، تمام چیزهایی که من پیشتر گفتم همه از اینا ایجاب میکنه که باید فعال باشند و این احتیاجات را رفع کنند. اگر خلاهایی پیدا میشه او توازن اقتصادی را و رفاهیت در یک جامعه برهم میزنه. از او خاطر است که و در پالی از او تمام این رشته ها به شکل از اشکال با یک دیگر ارتباط دارند، یکی متمم دیگر هستند، یکی دیگر را تحمل میکنند، یکی دیگر را تخویه میکنند، تشویق میکنند. فلحاظا در چوکات یک پروگرام منظم یک دولت که مسئول پیشبرد امور اقتصادی می باشه یا سکتور خصوصی باید است که همه تو یک لست رفع اجازات داشته باشند تا بر اساس از او از رشته ها و بخش های مختلف اقتصادی و فعالیت های اقتصادی استفاده کنند.
استاد در بسیاری از بحث ها در یک کشور به خاطر پیشرفت اقتصاد از تولید صحبت میشه. مسئله تولید چطور میتونین طرح بکنیم؟ یعنی مسئله تولید از طرف حکومت باید پلان شوه یا از طرف مردم شوه؟ نظام های مختلف متد های مختلف دارن. به نظر شما مثلا بر افغانستان چی باید شوه؟
خب تولید خواهد بگویم که تولید یک عنصر بسیار مهم اقتصادی است و او ارتباط میگیره با چهار اصل: یکی کار، یکی سرمایه، یکی زمین و طبیعت و یکی هم همین ابتکار خود فرد، فعالیت خود فرد. این چهار عوامل که با هم یک جای شده در جامعه تولید صورت میگیره. اینا دیگه که تولید چی رقم میتونه که ازاد رفع کنه، این دیگه باز مربوط به همکاری دولت میشه و با سکتور خصوصی که اجازات را یک دفعه کلیش را کتیگوری بست بکنن، اجازات اولیه را با اجازات بعدی اینا از هم جدا بسازن و به اساس از او باز فعالیت های خود را شروع کنن. این حاله این باز ایجاب ازیره میکنه که در هر جامعه باز مطالعات از طرف اقتصاددانا، حقوقدانا و متخصصین حوزه اجتماعی که اینا با هم بشینن با همکاری حکومت همینطور پلان های خود را پروگرام های خود را واضع کنن و بر اساس از او باز فعالیت کنن. ولی آزاد تولید به ذات خود کافی نیست. این تولید باید مطابق با اهداف باشه که این تولید کدام اهداف را برآورده بسازه و بر اساس از او فعالیت اقتصادی صورت بگیره.
یک موضوع دیگه که مثلا بعضی از کشورها مثل سنگاپور تانستن بعض ریفورما را بکنن و کشورشان در ساحه اقتصاد خوب صحیح رهبری بکنن که فعلا یکی از اقتصادهای پیشرفته است. یعنی به خاطر یک ریفورم اقتصادی چی باید شود؟ مثلا از سیاست جدا شود، اقتصاد یک سکتور بیخی مستقل شود در یک کشور، یا چطور؟
اقتصاد از سیاستش و جدا شده نمیتونه، یکی متمم دیگه هستن و اقتصاد با بسا سکتورهای دولتی و سکتورهای خصوصی همه ارتباط داره. این مربوط به این میشه که اوضاع مملکت مطالعه شده. تخلید از سیستم های اقتصادی بدون در نظرداشت خصوصیات اندی جامعه بسیار خطرناک است. اگر یک کشور فقط بر اساس تقلید یک نظام یا سیستم اقتصادی را اختیار میکنه و اون نتیجه نمیده، او باز بسیار عواقب خطرناک داره. فلحاظ این وظیفه دولت و سکتور خصوصی و علمای اقتصادی و اجتماعی است که باید میشینن و مطابق به معیارات و ساختمان اقتصادی و اجتماعی جامعه خود یک نظام اقتصادی را بر کشور خود اختیار بکنن تا او بتانه که تمام معضلات و مشکلات را به صورت تدریجی حل کنه و انطباق داشته باشه با ذهنیت عامه و با شرایط اندی جامعه.
به طور مثال در ترکیه، در پاکستان، در بعضی کشورهای دیگر مثلا چندین کودتاها شد، رژیما تغییر کردن، مگم امو استرکچر یا امو اساسات اقتصادی یا بنیاد اقتصادی از او خراب نشد، بانک ها کار کرد، یعنی شرکت ها کار کرد، به هیچ کسی نقص نرسید. مگم در افغانستان که مثلا رژیما تغییر میکنه، همی کل چیز تغییر میکنه و برباد میشه. اگر از ایباد از تجربه گذشته استفاده شود، چی توصیه میکنین یا چی شوه که در افغانستان وقتی که سیاستمدارا میرن و میاین دیگه چیزا را غرض نگیرن، این امکان داره در افغانستان؟
حالا در افغانستان ما یک حالت خاص داریم. ما مردم ولو که علی بیاکتیدات و امیتنا سرناقار هم شوند، اما مگر به خودم میزنم یک خیلیم است. ما مردم بسیار یک رقم مغرور است. ما فکر میکنیم که وقتی که ما به قدرت بودم همه چیز میتونم درست کنم، همه چیز میتونم در رای مسیر سیش قرار بدم. در رای کتر نیست. باید است در مسائل سیاسی و اقتصادی مخصوصا یک تداوم وجود داشته باشه. یعنی تداوم به این معنی که هر کسی که به قدرت میاد، هر کسی که صاحب اختیار میشه، نباید که برای تمام فعالیت های گذشته یک خط بطلان بکشه یا به اصطلاح نو بکشه، بلکه باید مطالعه کنه ببینه که کدام فعالیت ها مفید است که او رو دوام بده و کدام فعالیت ها یا عدم فعالیت ها یا بگوییم و غیر فعالیت های مزر اونا رو چطور از بین ببریم و او رو تعویض کنیم با فعالیت های مفیدتر که برای جامعه مطابق به شرایط جامعه درست باشه. این کار اگر بکنن و از تعصب و غرور کار نگیرن و تداوم بتن کارهای خوبه و معنی شون از کارهای بد، در اون صورت مثل سنگاپور و کشورهای ممالک عربی، ممالک خلیج و بسا کشورهای دیگه میتوانیم که باز در یک مسیر درست فرار بگیریم. اما اگر بالای غرور خود و فکر خصوصی خود اتکا کردیم و گفتیم که هرچی که من میگم درست است، به اون صورت باز ناکام میشیم، بسه که در افغانستان ایره ما بارها تجربه کردیم.
استاد، در فاکولته که درس میخواندیم یک چیز درس خوانده بودیم که در مورد اقتصاد بزرگ و اقتصاد کوچک یا ماکرو اکونومی و میکرو اکونومی، امی تفاوت از این را مگر بر ما بگوین یک بار دیگه تازه کنیم معلومات خوده؟
خب اقتصاد بزرگ یا ماکرو اکونومیک وقت مطرح میشه، ما مسائل عمده و کلان اقتصادی را تحت مطالعه و غور و تحلیل قرار میدیم، مانند مسئله عاید ملی، تجارت بین المللی یا مسئله بیلانس تجارت، بیلانس تادیات، تمام این مسائل را، رشد اقتصادی، انکشاف اقتصادی، اینا را مطالعه میکنیم و غور میکنیم و راه های حل از یا برای مسائل اقتصادی خود جستجو میکنیم و او را مفید میدانیم. اقتصاد خرد یا میکرو اکونومی او مسائل کوچکتر مدد میگیره، بازار، قیمت ها در بازار، مصارف تولید، کدام مصارف سیار کدام است، مصارف ثابت کدام است، عرضه چی است، تقاضا چی است، اینا را ما چطور تحلیل کرده میتونیم، یعنی چطور از اینا استفاده کرده میتونیم. این یک تفاوت است در مطالعه اقتصاد بزرگ یا اقتصاد کلان و اقتصاد کوچک یا میکرو اکونومیک.
استاد، امی قدرت اقتصادی یک کشور چطور اندازه میکنیم؟
قدرت اقتصادی کشور با دو چیز خوبتر اندازه شده میتونه، یکی به توانایی تولیدش مطابق به احتیاجات خودش و صادرات و احتیاجات در خارج، که هم تولیدات داخلی خوب درست باشه و رفاهیت بیاره و هم خارج به تولیداتش ضرورت داشته باشه و بیلانس تجارتش مثبت شده بره. این بسیار مهم است. و نکته دوم عبارت از این است که هر نوع بحرانات اقتصادی را پیش از پیش متوجه باشه و معنی بروز از شوه. اگر این امکانات روشش موجود باشه و بتانه که این را به حضی استفاده بکنه، در اون صورت مواجه بحرانات اقتصادی نمیشه و دارای یک اقتصاد سالم میباشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان ما نداشتیم.
از درس ها مهمترین چیزی که در ذهن مانده همی اهمیت احصایه در یک کشور است. اگر احصایه دقیق در هر ساحه نباشه، تمام پلان های اقتصادی میگن درست نمیشه، بستلا یعنی نتیجهش درست نمیباشه. اهمیت احصایه را اگر تشریح کنین.
خب احصایه بنیاد و اساس تمام فعالیت‌های اقتصادی است. چرا احصایه انواع و اقسام مختلف داره، ما باید احصایه زمین زراعت خود داشته باشیم، ما باید که چقدر زمین ما قابل زراعت است، تری مسائل، مسئله آبیاری میاید، مسئله کشت میاید، مسئله تهیه وسایل برای کشت و استفاده درست از زمین میاید، مسئله نفوس میاید، ما باید بفهمیم که نفوس ما چقدر است، ساختمانش چطور است، چقدر زن است، چقدر مرد است، چقدر نفوس قابل استفاده است برای کار یا قوی کار تشکیل میده، چقدر از اینا از نظر سواد باید است با سواد شود، بس ها مسائل بسیار زیاد را داره که همه از اینا مربوط به احصایه میشه. و اگر این وجود نداشته باشه، هر نوع پلان و فعالیت اقتصادی ناکام میشه، نتایجش معلوم نمی باشه. چیزی که متاسفانه در افغانستان هیچ وقت صورت نگرفت و تا امروز ما درست احصای نفوس خود را نظر به ساختمانش، نظر به تعدادش، نظر به تقسیماتش هیچ نمی دانیم که نفوس شهری چک است، نفوس روستایی چک است. این چیزا کلش چیزایی که در افغانستان می بینیم تخمینات است و باید است که در این خدمت دولت ها توجه کنند تا این زیربنای عمده و اساسی فعالیت های اقتصادی را یک دفعه روشن بسازند.
یک چیز مهم دیگه هم هست، به خاطر احصایه و به خاطر پیشرفت اقتصاد، دوم امی اقتصاد که پنهانی است، یعنی اقتصاد رسمی و غیر رسمی میگن، این دو تقسیم میکنن، یکی رو دولت میفهمه و مردم تکس خود میته، یکی دیگه که هیچ کس نمیخواد تکس بده و از مالیه بر عایدات فرار میکنن. این از نقطه نظر اقتصاد چطور به دو دسته تقسیم میکنن؟
خب تنها مسئله مالیه رو بگیریم. مالیه یک تادیه اجباری است، هر فردی که توانایی و فعالیت، یعنی توانایی تادیه مالیه را داره، مکلفیت داره که به دولت مالیه خود بده. و مالیه انواع و اقسام مختلف داره، یعنی عاید دولت است، بر اساس این دولت خود را تمویل میکنه، پروژه های خود را تمویل میکنه و این منابع از جمله منابع تمویلی بسیار مهم داخلی است. یعنی فرار از مالیه جرم است، این در تمام دنیا همینطور است، و اما متاسفانه در افغانستان فرار از مالیه بسیار زیاد است و زیرا نه تنها مردم بلکه حتی عناصر دولت هم فرار میکنند از مالیه، مخفی میکنند مالیات رو نمیتن، همه توقعات بسیار زیاده هم از دولت دارند که تمام کارهای باید انجام شد بدون از این که فکر کنند که ما مکلفیت خود که عبارت از تادی مالیات بر حق و دولت باشه او را ادا نمیکنم، همه توقعات دارم. یکی دیگه بعضی منابع دیگه هستند که اونا مربوط به فعالیت دولت میشه، مثلا چقدر محصولات میگیره دولت، چقدر باز عواید دیگه دارد. اما یک دولت بدون اخذ مالیات یک دولت ناکام میباشه و نمیتونه که پروژه های خود تمویل بکنه.
استاد، از اقتصاد یه نقطه بسیار زیاد مهم به خیالم که هست، او عرضه و تقاضا هست. مثلا امی عرضه و تقاضا به خیالم دمی هر چوکات برابر می آید، یعنی مطابق ضرورت باید یک چیز ایجاد شونه، مثلا چی در بازار چی در جاهای دیگه. از او خاطر یکی از رکنای اساسی سیاست های اقتصادی امی عرضه و تقاضا باشه که بر اساس امی احصایه ها ضرورت مردم تثبیت شود و نظر به ضرورت مردم تولید شود یا واردات شود. نه، این چه قسمی میتونین تشریح کنین؟
خب من پیشتر گفتم، یعنی یک اشاره کردم که هر دولت مکلفیت داره و سکتور خصوصی در جایی که فعال است مکلفیت داره که تقاضای مردم را چی در مارکت داخلی و چی در مارکت های خارجی مطالعه کنه و تثبیت کنه و به اساس از او عرضه صورت بگیره تا مؤثر و موافق شده با وضع اقتصادی جامعه و مفیدیت بیاره. اگر از این تخطی صورت میگیره در حقیقت نظم اقتصادی از بین میره و این خودش یک خطر بزرگ ایجاد میکنه. فلحاظ مطالعه عرضه و تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی بسیار مهم است که باید ثابت باشه و تثبیت شده و معلوم شده. باز میگم موضوع عرضه و تقاضا از نظر تئوری باز مسئله به ارتجاعیت تقاضا و عرضه میآید، او دیگه باز یک مبحث بسیار پیچیده اقتصادی است که اینجا از او صرف نظر میکنیم.
استاد محترم، یکی هم کشور مثلا ایران در این وقتا تا ترکیه و بسیاری از ممالک یک درد بسیار بزرگ دارن، او همی انفلاسیون از غیر ارزش پولشان پایین رفته میره. در افغانستان این موضوع گفتن و قدر نمایان نیست. خب ما پشت مسائل سیاسیش نمیگردیم، همی خود انفلاسیون و تأثیر از این در اقتصاد اگر تشریح کنین.
خب انفلاسیون وقتی به وجود میاد که ارزش پول بسیار زیاد شده و دولت پول نو چاپ بکنه و برای تمویل خود از این سیاست استفاده میکنه و این ارزش پول زیاد میشه، ارزش پول پایین آمده میره و این قیمت ها بلند میره و این یک مریضی کلان اقتصادی است که سیاست کسر بودجه میگن، سیاست کسر بودجه که در این صورت گویا عرضه پول زیاد میشه و انفلاسیون میره، در حالی که دیفلاسیون برعکسش است، او عرضه پول کم میشه، قیمت ها تغییر میکنه و عرضه از این مضر است و این وظیفه بانک مرکزی است، چون سیاست پولی را بانک مرکزی اداره میکنه که او همی توازن بین عرضه و تقاضای پول در جامعه حفظ کنه، مطالعه کنه و نگاه داره تا از هر نوع صعود و یا نزول قیم در بازارها و در مقابل در برابر کسانی که یعنی جامعه از این جلوگیری صورت بگیره و تعادل قیمت ها و تعادل بازار به وجود بیاره. این یکی از فعالیت های بسیار عمده و اساسی بانک های مرکزی و وزارت های مالی است که باید از با همکاری یک دیگر این کار بکنن، البته با همکاری وزارت اقتصاد هم که معلومات اساسی رو برشان وزارت های اقتصاد میدن.
خب امینجا استاد محترم، کدام وزارت ها در یک کشور بسیار زیاد مهم است و هم این هماهنگی بین از این وزارت ها چقدر اهمیت دارن؟ امیر مگر تشریح کنین در یک کشور کدام وزارت ها باید اکتیف کار کنن؟
تمام وزارت ها با هم ارتباطات باید داشته باشن و یکی متمم دیگه استن، از این خاطر یک کابینه به وجود میاد، یک دولت از رشته‌های مختلف وزارت ها داره و این وزارت ها با همدیگر همکاری نزدیک دارد. در مسائل اقتصادی نظر به ساختمان دولت هایشان، وزارت های اقتصاد، مالیه، بانک مرکزی، زراعت، انرژی و برق، اینا بسیار با هم نزدیک هستن و فعالیت دارن، به همین ترتیب اینا احتیاج و خدمات سایر وزارتخانه ها دارن. از این خاطر یک کابینه به وجود میاد، یک کابینه یا یک حکومت یک حلقه به همبسته فعالیت های اجتماعی، سیاسی، صحی و همه رشته ها می باشه تا یکی متمم دیگه باشن و بتانند که به همکاری هم دیگر احتیاجات عمومی جامعه را رفع کنن و رفاهیت در کشور به وجود بیارن.
بله، مسئله بانک مرکزی بسیار زیاد اهمیت داره در بسیاری از کشورها. مثلا در امریکا رئیس بانک مرکزی گفت رئیس جمهور بسیاری وقتا نمی کنه. از او خاطر اهمیت مستقل بودن یک بانک مرکزی را اگر تشریح کنین.
خب بانک مرکزی بانک هاست و او تنظیم می کنه تمام امور پول داخلی، مسائل مربوط به پول و استفاده از پول در داخل و همچنان مسائل اسعاری و استفاده از پولهای خارجی و حساب اسعار و مربوط به تجارت بین‌المللی میشه. این کلی از این وظایف بانک مرکزی است. از سیاست پولی کار میگیره، سیاست پولی انواع و اقسام داره که باز جالب در جزئیات از این داخل نمیشم. همه اینا وظیفه بانک مرکزی است و بانک مرکزی فعالیتش بسیار مهم است و کمتر از یک وزارت مستقل است، بلکه تمام نبض و توازن جامعه را در مسائل اقتصادی و در مسائل تجارت و غیره بانک مرکزی و استقرار پولی و مسئله ثبات قیم، ثابت بودن قیم و همه از اینا توسط فعالیت های بانک مرکزی و سیاست بانک مرکزی اداره میشن.
استاد دیگه چیز گفتنی دارین که من سوال نکرده باشم؟
فکر میکنم که نکات بسیار اساسی رو گفتیم، اگر باز مطالب بنده باشه که ضرورت باشه میتونیم در آینده باز هم در بعضی مسائل صحبت کنیم.
استاد محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
از شما هم تشکر میکنم، با تجدید سلام و احترامات به همه.
آی بلبل خوش الهان، با گل بودن پیمان، برخیز بهار آمد، با گلبن گل خوش کن. آی بلبل خوش الهان، با گل بودن پیمان، برخیز بهار آمد، با گلبن گل خوش کن.
برف بهار آمد کشورت تو گل دارد ای بلبل خوش الهان با گل بودت پیمان برف بهار آمد با گلبن گل خور کن با گلبن گل خور کن ای بلبل خوش الهان با گل بودت پیمان برف بهار آمد با گلبن گل خور کن با گلبن گل خور کن بهار آمد بر عشق تو جان بازم ای بلبل شورنگه من عشق تو را نازم برخیز بهار آمد بر عشق تو جان بازم ای بلبل خوش الهان با گل بودت پیمان برخیز بهار آمد با گل بودت پیمان ای بلبل خوش الهان با گل بودت پیمان برخیز بهار آمد